دوستان عزیز سلام و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان اصلاحات گسترده‌ای را در آن وزارت آغاز کرده که بر اساس آن سیاست خارجی افغانستان اقتصاد محور می شود. و ایالات متحده از دادن ویزا به جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرده است. اینها مطالبی هستند که در همین برنامه برای شما برگزیدیم. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده تقدیم می دارند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که ایران فعالانه برای ضعیف کردن روند صلح افغانستان کار می کند. آقای پامپیو روز سه شنبه در یک بیانیه و کنفرانس خبری در مقر وزارت خارجه ایالات متحده که به طور مستقیم نشر شد گفت که تهران از پیوستن به اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای صلح افغانستان امتناع ورزیده است.
ایران با تلاش‌های جهانی دیرینش برای حمایت از گروه تندرو در افغانستان امروز به گونه فعالانه برای ضعیف ساختن روند صلح آن کشور کار می‌کند.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان گفت که رژیم ایران با طالبان و گروه‌های مرتبط با آن مانند حقانی و ملا دادالا رابطه دارد. آقای پامپیو علاوه کرد که تنیدگی طالبان با کارهای به گفته وی کثیف ایران روند صلح افغانستان را فقط آسیب خواهد رساند. جزئیات بیشتر کنفرانس خبری وزیر خارجه ایالات متحده را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات برای رسیدگی به شکایات به موقع همکاری نمی کند، اما کمیسیون انتخابات این اداره رد کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که رسیدگی به شکایات در ولایات پنجشیر، پروان، بادغیس و دایکندی تکمیل شده، اما به خاطر حجم شکایات رسیدگی به شکایات در جریان مهلتی که در تقویم انتخاباتی مد نظر گرفته شده تکمیل نخواهد شد. جزئیات این خبر را پس از اخبار خواهید شنید.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که صادرات آن کشور از طریق دهلیز هوایی 33% افزایش یافته است. سمیر رسا سخنگوی این وزارت روز سه شنبه 7 جنوری به صدا امریکا گفت که در سال 2019 میلادی تا 855 پرواز حدود 5300 تن اموال تجارتی به هند، چین، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آذربایجان، فرانسه، بلژیم، قطر، عمان، کویت، ترکیه، رومانیا، سویدن، سوئیس و هلند صادر شده است. میوه تازه، میوه خشک، گیاه طبی هنگ، صنایع دستی، قالین، قرقل، سبزیجات، زعفران و پوست از عمده‌ترین اقلام صادراتی افغانستان از طریق دهلیز هوایی بوده است.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت دو واقعه جدید فلج یا پولیو در ولایات قندهار و فراه خبر دادند. عدالت الله استانگزی مشاور بخش پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان گفت دختر مصاب 5 ماهه و یک پسر 1.5 ساله می باشد.
در سال 2019 در مجموع در افغانستان 28 واقع مثبت پولیو ثبت شده که دو واقع آن اخیرا گزارش داده شده که یک در ولایت فرا ثبت شده در ولسوالی بکوا و یک واقع آن در ولسوالی شوالیکوت ولایت قندار می باشد.
در سال گذشته میلادی مخالفین مسلح دولت در بیشتر مناطق مانع تطبیق خانه به خانه واکسین شدند که در نتیجه آن در هر کمپاین حدود 2 میلیون طفل از تطبیق واکسین محروم شدند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در جریان تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، حداقل 40 نفر پس از آن جان باختند که در میان ازدحام اشتراک کنندگان سراسیمگی ایجاد شده و لگدمال شدند. شبکه دولتی فارس ایران امروز 7 جنوری گزارش داد که در جریان این هرج و مرج در میان 10,000 نفری که در این مراسم در کرمان زادگاه قاسم سلیمانی اشتراک کرده بودند، حداقل 213 نفر دیگر نیز زخمی شدند. از جانب دیگر امروز سه‌شنبه هزاران نفر در شهر بصره در مراسم وداع ابو مهدی المهندس معاون گروه هشت‌الشعبی عراق شرکت کردند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز 7 جنوری گفت انتونی گوتیرش منشی عمومی ملل متحد به وی خبر داده است که واشنگتن برایش ویزا نداده تا در نشست ملل متحد در نیویورک شرکت کند. آقای ظریف گفته که مایک پامپیو همتای امریکاییش در یک تماس تلفنی به منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که واشنگتن وقت ندارد و به ظریف ویزا نمی‌دهد. فرانس پرنس با نقل از ایسنا رسانه نیمه رسمی ایران گزارش داده است که منشی عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به این پیام گفته است که ایران حق دارد در این نشست اشتراک کند. تا حال واشنگتن در مورد رد درخواست آقای ظریف برای دریافت ویزای آمریکا اظهار نظر نکرده است.
وزیر خارجه ایران در واکنش به کشته شدن فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران گفت که واشنگتن برای به گفته وی این گستاخیش پاسخ قاطع و حتمیه دریافت خواهد کرد. جواد ظریف روز سه‌شنبه 7 جنوری در نشست مجمع گفتگوی تهران گفت که مسیری را که آمریکا در منطقه در پیش گرفته است به ناامنی، جنگ و خونریزی می‌انجامد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
محمد جواد ظریف گفت که حضور نامشروع آمریکا در غرب آسیا با کشته شدن قاسم سلیمانی پایان خواهد یافت. وزیر خارجه ایران این را هم گفت که کشورش همواره در جستجوی یافتن راه حل به تمامی مسائل بوده و از کشورهای همسایه‌اش می‌خواهد تا در این خصوص همکار باشند. آقای ظریف تاکید کرد که در این مسیر همراهی همه همسایگان و گام‌های روشن از سوی همگان ضروری است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده بود که در صورت هر گونه حمله ایران علیه شهروندان یا دارایی های آمریکایی از تجهیزات جدید نظامیش در برابر این کشور کار خواهد گرفت.
وزیر خارجه آلمان میگوید که برلین نمیتواند تصمیم ایران را مبنی بر چشمپوشی از محدودیت های توافقنامه کنترل سلاح اتمی بپذیرد. اکماکس روز سه‌شنبه گفت که پس از اعلام تهران برای افزایش غنی‌سازی ایرانیم باید عکس‌العمل وجود داشته باشد و او در این رابطه با همتایان فرانسوی و بریتانیاییش صحبت خواهد کرد. بر اساس توافق سعی سال 2015 امضا کنندگان می توانند تعذیرات سازمان ملل متحد را دوباره بر ایران وضع کنند، هرچند وزیر خارجه آلمان در این رابطه جزئیات ارائه نکرد.
بریتانیا میگوید که از تنش‌های روزافزون میان ایران و ایالات متحده نگران است. دومینیک راب وزیر خارجه این کشور امروز 7 جنوری گفت که از جنگ میان ایران و آمریکا در واقع دهشت افغانان سود برده، به ویژه گروه داعش تنها برنده آن خواهد بود. در حالی که ایران آمریکا را به انتقام جویی تهدید می‌کند، اتحادیه اروپایی در تلاش یافتن راه حل برای محدود کردن تنش‌های روزافزون در منطقه است.
میشل اون رئیس جمهور لبنان میگوید که روی جلوگیری از افزایش تشنج در منطقه کار میکند تا تأثیرات آن بر لبنان نیز گسترش نیابد. جزئیات تازه ترین واکنش ها پس از افزایش تنش میان ایران و آمریکا را در منطقه و فرامنطقه از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
میشل آون در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان گفته است که مهم است تا آرامش در امتداد سرحد لبنان با اسرائیل حفظ شود تا از هر گونه تحولات منفی جلوگیری به عمل آید. رئیس جمهور فنلند میگوید روابط میان ایالات متحده و ایران در یک حالت خطرناک قرار گرفته و تهدید تأثیرات این بحران میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. جمع کثیری از کشورهای اروپایی سربازانشان را از عراق بیرون میکنند. وزارت دفاع کروشیا میگوید که 14 سرباز این کشور که در عراق مستقر بودند با کویت اعزام شدند. اعلامیه هاکی است که هر گام بعدی همچنان در مشورت با متحدین ناتوی کروشیا برداشته خواهد شد. آلمان گفته است 35 سرباز خود را که مصروف آموزش سربازان عراقی بودند با اردن و کویت منتقل کرده است. سلواکیا میگوید 7 کارمند نظامی خود را از عراق به یک محل نامعلوم انتقال داده است. اما سلوانیا گفته است که 6 سرباز خود را هنوز هم در اربیل نگه می‌دارد و هر گونه تصمیم را بر اساس تحولات آینده اتخاذ خواهد کرد.
و باز هم در پیوند به واکنش‌ها پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، یک مقام رسمی ایالات متحده به شبکه خبری CNN گفته است که وزارت دفاع آمریکا به برنامه‌ریزی برای اعزام 6 بمب‌افکن B-52 به جزیره دیاگو گارسیا در اقیانوس هند آغاز کرده است. این جزیره در منطقه تحت قلمرو بریتانیا در جنوب دریای عمان موقعیت دارد. این مقام رسمی آمریکا که CNN نام او را افشا نکرده است همچنین گفته که اگر دستور داده شود بمب‌افکن‌های B-52 علیه ایران عملیات انجام خواهند داد. در ماه ثور سال روان شمسی 6 بمب‌افکن B-52 همزمان با آغاز تشنج بین ایران و آمریکا و دستور رئیس جمهور ترامپ به قطر اعزام شده بودند، اما به گفته این مقام رسمی آمریکایی این بار جزیره دیاگو گارسیا انتخاب شده تا این بمب‌افکن‌ها دور از تیررس میزایل های ایران باشند.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آتش‌سوزی های گسترده استرالیا در کنار تلفات جانی و خسارات مالی فراوان تا کنون 3 کارمند اطفائیه نیز تلف شده اند. ده ها کارمند آتش فشانی به شمول اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز سه شنبه برای ادای احترام به سومین رضاکار گروه اطفائیه که به خاطر سوختگی های ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست داده است گرد هم آمدند. شعله‌های آتش بیش از 8.6 میلیون هکتار زمین را در سرتاسر استرالیا سوختانده، 25 نفر تا کنون جان خود را از دست داده و هزاران منزل که بیشتر آن در جنوب شرق این کشور موقعیت دارد تخریب شدند. شورای تجارتی استرالیا گفته است که تا 25 میلیون دلار استرالیایی پول کمکی را که معادل 17.3 میلیون دلار آمریکایی می شود جهت پرداخت مخارج تحصیل کودکانی که والدین خود را در جریان کمک رضاکارانه در جریان این فاجعه طبیعی از دست دادند فراهم می نمایند.
و 4 کودک خردسال هینه که میخواستند از حمله کنندگان گروه الشباب در کینیا به محل پناه ببرند توسط افراد مسلح آن گروه به ضرب گلوله کشته شدند. اعلامیه پلیس ملی کینیا حاکی است که حمله کنندگان پایه تلفن را در نزدیکی منطقه سرحدی با سومالیا هدف قرار داده، جایی که این گروه تندرو مرتبط با القاعده پایگاه دارد. گزمه پلیس 2 حمله کننده را کشته است. نیروهای امنیتی کینیا گفتند که برخی از حمله کنندگان در حالی که مجروح شده بودند از ساحه فرار کرده اما تحت تعقیب قرار دارند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت خارجه افغانستان اصلاحات گسترده‌ای را در آن وزارت آغاز کرده که بر اساس آن سیاست خارجی افغانستان اقتصاد محور می شود. مقامات وزارت خارجه می گویند کوچک شدن ساختار تشکیلاتی، پروسه های کاری و اصلاح نظام مالی و اداری نیز بخشی از این اصلاحات هستند. اما بعضی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان میگویند کاهش تشکیلات نمیتواند که آن وزارت را در امر مبارزه با فساد کمک کند. توضیحات بیشتر را از خبرنگار ما سید حسیب مودودی میشنوید.
منافع ملی بر اساس
وزارت خارجه افغانستان امروز یک بسته اصلاحات را معرفی کرد که بر بنیاد آن از ساختار تشکیلاتی گرفته تا سیاست خارجی و نحوه استخدام و خدمات کنسولی تغییر خواهند کرد. بر بنیاد این اصلاحات قرار است که سیاست خارجی افغانستان به سیاست خارجی اقتصاد محور مبدل شود.
سند استراتژی سیاست خارجی با چشم انداز 5 ساله طراحی شده و در واقع به عنوان یک نقشه راه عمل نه تنها بر وزارت خارجه بلکه وزارت‌های دیگه که با وزارت خارجه همکاری دارن، وزارت‌های سکتور امنیتی، بر اونا هم یک نقشه را در چوکات سیاست خارجی افغانستان خواهد بود.
با تطبیق این اصلاحات بیش از 100 بست در سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی و 78 بست در وزارت تنفیذ می‌شوند. 4 ریاست و 2 معینیت نیز در یک نهاد کوچک مدغم می‌شوند و معینیت کنسولی قرار است که در تشکیل این وزارت ایجاد شود.
من فکر نمی کنم که بیشتر مؤثر باشه که تشکیل کم شود. و تا جایی که ما در جریان هستیم در بیرون از کشور ما به دیپلمات ها و کارمندای بیشتری نیاز داریم، به خاطر که افغان ها بیشتر مهاجر هستند، بیشتر آواره هستند در کشورهای دیگه. ای که کم می سازه من فکر می کنم که یک سیاست درست نیست. اینا باید کوشش بکنه که تعداد را بیشتر بسازه.
با این حال وزارت خارجه میگوید که با تطبیق این اصلاحات سالانه تا 1 میلیارد افغانی صرفه جویی می شود و پروسه استخدام نیز شفاف خواهد شد.
باید اشخاص مسلکی، اشخاص فامیده که بتانه ارتباطات خارجی ما را با کشورهای دیگه تقویه کنه و هم نمایندگی خوب افغانستان در جهان بتانه تمثیل کنه، ما طرفدارش هستیم. نه تنها در وزارت خارجه بلکه در همه وزارت ها ما می خواهیم که اصلاحات جدی بیاید، فساد از بین بره. و حالا که شروع شد در وزارت خارجه شروع شده، مردم ما و منیسی عوض و پارلمان استقبالش می کنه.
راستش اینه که موضوع به شکل بسیار خزنده برخلاف تمامی موازین حقوقی در ساختار حکومت تحت عنوان ایجاد اصلاحات و ریفورم بسیار به یک طرف غیر قانونی و غیر حقوقی روان است.
وزارت خارجه اما میگوید که سیاست خارجی اقتصاد محور سبب تغییر محاسبات استراتژیک و امنیتی منطقه و جهان در برابر افغانستان خواهد شد. این اصلاحات قرار است که تا 2 سال آینده به گونه کامل تطبیق شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مسئولین اداره ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ میگویند در سال مالی 1398 خورشیدی میزان عواید آن اداره تا 64% افزایش یافته است. مسئولین آن اداره همچنان میگویند که گروه طالبان و زورمندان محلی هنوز هم از وسایل نقلیه در ولایت بلخ باجگیری میکنند. میرویس بیژن چنین گزارش میدهد.
مسئولان ریاست ترانسپورت زمینی ولایت بلخ از افزایش عواید این اداره تا مرز 46% نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. مصطفی سروش رئیس اداره ترانسپورت زمینی ولایت بلخ می‌گوید که هدف تعیین شده وزارت ترانسپورت برای این اداره 117.7 میلیون افغانی بود که آنها توانستند در جریان سال مالی خورشیدی گذشته 160 میلیون افغانی عواید کنند.
در سال مالی گذشته ما در شهر مزار شریف عواید ما در حد 46% افزایش داشته، یعنی تارگیتی که برای ما در سال مالی 1398 بود مبلغ 117.7 میلیون افغانی بود، اما عایدی که ما کردیم در حد 160.3 میلیون است که این نشان دهنده در حدود 36% در کل در سطح ریاست و در سطح شهر مزار در حد 46% افزایش میشه.
آقای سروش دلیل افزایش عواید امسال را عرضه خدمات ترانسپورتی، جلوگیری از فرار محصولات ترانسپورتی و دیجیتال ساختن پرداخت مالیات در این ولایت تذکر میدهد. اما این مسئول ترانسپورت زمینی در بلخ از زورگویی افراد در شاهراها ابراز نگرانی کردن، میگوید که طالبان و افراد زورمند در مسیر شاهراها از رانندگان اخاذی می نمایند.
ما تایید میکنم که یک تعداد زورگویا از وسایطی که طرف فاریاب، شبرغان و میمنه میره حتی در مسیر را و حتی در میزگاه از پیش از یا پول اخذ میکنند به زور. این مشکل وجود داره. متاسفانه ما این موضوع را چندین بار به سمع تمام بزرگان رساندیم.
در همین حال باشندگان بلخ و رانندگان در شمال افغانستان میگویند که باجگیری زورمندان و گروه طالبان علاوه بر این که روی وضعیت کار و بارشان تاثیر گذاشته است، سبب دلسردی آنها نیز شده است. به باور باشندگان مزار شریف، اگر جلو فرار عواید و باجگیری های طالبان و زورمندان محلی گرفته شود، میزان عواید در تمامی ادارات حکومتی بلخ افزایش خواهد یافت. جواد یک از باشندگان مزار شریف میگوید:
متاسفانه هنوز هم زورمندان در بنادر عایداتی افغانستان در مرکزهای شهر نفوذ گسترده دارد و این موارد باعث میشه که حکومت نتونه عواید خود را به شکل خوب جمع بکنه و همسالش کاهش داشته باشه و یا افزایش نسبی داشته باشه. اگر حکومت بتونه جلوی زورمندان را بگیره، 100% عواید افغانستان همسال افزایش خواهد داشته.
پیش از این شمار از رانندگان در ولایت‌های سمنگان و بلخ گفته بودند که گروه طالبان هزار واسطه آنها تا 7000 افغانی محصول اخذ میکنند، اما گروه طالبان در این باره چیزی نگفتند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات برای رسیدگی به شکایات به موقع همکاری نمیکند، اما کمیسیون انتخابات میگوید بدون معطلی با کمیسیون شکایات همکاری میکند. این در حالی است که کمیسیون میگوید که روند رسیدگی به شکایات در مهلت تعیین شده در تقویم انتخاباتی تکمیل نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که رسیدگی به شکایات در ولایات پنشیر، پروان، بادغیس و دایکندی تکمیل گردیده است. چمنشاه اعتمادی رئیس دارالانشای این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که رسیدگی به شکایات در ولایاتی که حجم شکایات زیاد است در جریان مهلتی که در تقویم انتخاباتی مد نظر گرفته شده تکمیل نخواهد شد. او از ولایات ننگرهار، هلمند، کندهار و کابل نام برد که در آنجا میزان شکایات زیاد است. همچنان این مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی از همکاری نکردن به موقع کمیسیون مستقل انتخابات شکایت کرد و گفت
تا حد را همکاری ها وجود داره، اما همکاری مطلوب و به موقع نیست. یعنی برخی از تأخیرها و تعویق‌هایی تعیین شده امکان دارد بر اساس همکاری های کمیسیون مستقل انتخابات انجام شود. مثلا ما 3-4 روزه که دفاتر ولایتی ما 11 روز دارن، تا هنوز تا امروز هم 11 در خدمت دفاتر ولایتی یا در دسترس دفاتر ولایتی قرار نگرفته.
اما حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که آنان در مواردی که کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستار همکاری شده به موقع همکاری کردند.
مو وقت که اینا درخواست کردن ما دو تا ویزا را برشان دادیم که اینا به استفاده کنه و دوم یوزر که اینا خواستن دیروز ما امروز یوزر رسمن به اساس مکتوبش که روان کرده بود امروز برشان تسلیم کردیم و 34 ولایت.
مجموع شکایات انتخاباتی به 16500 مورد می رسید، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی فقط 65% شکایات یعنی 12578 مورد را معتبر شناخت. مهلت قانونی برای رسیدگی به این شکایات در ولایات 15 روز پس از ختم شکایات است. ثبت شکایات به تاریخ 4 جدی پایان یافت. اکنون کمیسیون تا 19 جدی یعنی 2 روز دیگر مهلت قانونی برای رسیدگی به شکایات دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که ممکن است روند رسیدگی به شکایات بیشتر از مهلتی که در قانون مد نظر گرفته شده ادامه یابد. اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در مورد نگرانی‌های مبنی بر طولانی شدن پروسه رسیدگی به شکایات در مرحله نخست به صدای آمریکا گفت
نشد که بعد از طرف کشورهایی که رأیشان باطل میشه مورد استلام قرار بگیره و قبول نکنند.
پس از تکمیل روند رسیدگی به شکایات در ولایات، دسته های انتخاباتی که از نتایج رضایت نداشته باشند 3 روز فرصت استناف خواهی خواهند داشت و پس از آن کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی به نارضایتی های دسته های انتخاباتی رسیدگی و تصمیم نهایی را ابلاغ خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، مجلس قانونگذاری ایران امروز با رأی اکثریت وزارت دفاع ایالات متحده را نهاد تروریستی اعلام کرد و گفت بعد از این پنتاگون و تمام نهادها و مؤسسات وابسته به آن در معرض تعذیرات ایران قرار خواهد داشت. در این حال مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که آمریکا قصد ندارد نیروهایش را از عراق خارج سازد. از جانب دیگر، در حالی که کانگریس ایالات متحده در صدد تدوین قانونی است تا رئیس جمهور ایالات متحده را ملزم به دادن معلومات قبل از حمله به ایران نماید، ایالات متحده از دادن ویزا به جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرده است. بیاین که جزئیات بیشتر از همکار ما یلدا بکتاش بشنویم.
مجلس قانونگذاری ایران امروز با رأی اکثریت وزارت دفاع ایالات متحده را نهاد تروریستی اعلام کرد و گفت که پس از این پنتاگون و تمام نهادهای وابسته به آن در معرض تعذیرات ایران قرار خواهد گرفت.
همه آمران و عاملان این جنایت که از پنتاگون و نیروهای نظامی اونها هستند جز تروریست ها محسوب میشن.
اقدام اخیر مجلس ایران در حال صورت میگیرد که مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده دیروز گفت که پنتاگون قصد خروج نیروهای آمریکایی از عراق را ندارد. اظهارات اسپر در پاسخ به ارسال نامه منسوب به یکی از جنرالان آمریکایی به وزارت دفاع عراق صورت می‌گیرد که در آن از آغاز آمادگی آمریکا برای خروج حدود 5000 نیروی خود از آن کشور خبر داده بود. واکنش اخیر پنتاگون در حال منتشر می‌گردد که مقامات ایران بر انتقام پافشاری کرده و خواهان خروج کامل آمریکا از غرب آسیا هستند. امروز علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران از طرح 13 سناریوی انتقام از آمریکا خبر داد و گفته وی حتی اجرای یکی از آن می تواند به کابوس تاریخی آمریکا مبدل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز امروز از انتقام دردناک از آمریکا خبر داده است.
ایالات متحده جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و مکانی که حد اکثر درد را احساس کند خواهد گرفت.
یکی از مقامات آمریکا که نخواستن نامش را شود دیروز به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده از دادن ویزا به ظریف برای شرکت در نشست شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد خودداری کرده است. در همین حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز گفت که کانگرس قصد دارد قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن اقدامات نظامی رئیس جمهور علیه ایران محدود خواهد شد. برخی از سناتوران آمریکایی نیز از عدم اطلاع قبلی از حمله به سلیمانی ابراز نارضایتی کردند.
تقریبا همزمان با سایر مردم از این اقدام مطلع شدم، زیرا رئیس جمهور ترامپ فکر میکند هیچ کس قابل اعتماد نیست. هیچ پایان برای این بازی وجود ندارد. فکر میکنید چی پایان باید برای این بازی وجود داشته باشد؟ او میگوید بگذارید ببینیم چه اتفاقی میافتد. او باید در مورد آنچه که ممکن رخ دهد فکر کرده باشد.
تنش‌های اخیر میان ایالات متحده و ایران موجب نگرانی و واکنش متحدین اروپایی و منطقه آمریکا نیز گردیده است. و گزارش نشریه گاردین، یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز ضمن مخالفت با خروج کامل ایران از توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران از تایید کشتن سلیمانی خودداری کرد و گفت این تصمیم واشنگتن بوده و ناتو و ائتلاف علیه داعش در آن نقش نداشته است. آلمان نیز گفته که تعدادی از پرسنل نظامی خود را از عراق و کشورهای همسایه آن منتقل می‌سازد و عمان نیز خواستار کاهش تنش میان آمریکا و ایران شده است. این در حالی است که فرانسه شرایط منطقه را به شدت نگران کننده و جدی توصیف کرده و در صورت افزایش تنش احتمال جنگ را دور از انتظار ندانسته است. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا به روز جمعه برای بررسی تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا ملاقات کرده و برای کاهش آن تلاش نمایند.
و گزارش اخیر این بخش آپیس که ترجمان‌های افغان که در صف اردوی آمریکا خدمت می‌کنند با نزدیک شدن و توافق صلح و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان از برگشت طالبان در عرصه سیاسی نگران هستند. تفصیل بیشتر را از ژیلا نوری می‌شنوید.
زیا غفوری با 3 فرزندش در منطقه آرام و بی سر و صدای شارلوت کولد ساک ایالت کارولینا شمالی در نزدیک خانه اش که در آن بیرق آمریکا آویزان است فوتبال بازی میکند. رویای آمریکایی شدن او اکنون به واقعیت مبادل شده است.
ما با آمدن در آمریکا زندگی فرزندانم را نجات دادم و اگر شما با آمریکایی ها در افغانستان کار کنید شما را کافر میگویند.
غفوری 35 ساله با همسرش که حامله بود و فرزندانش در سال 2014 به آمریکا مهاجرت کرد. ویزای خاص مهاجرت به پاس 14 سال خدمت او در صف اردوی آمریکا بود که غفوری آنها را برادر خطاب میکرد برایش داده شد.
آنان در خطرند و جان خود را برای آمریکایی ها فدا کردند. به نظرم وقت زیادی نمانده که طالبان در افغانستان باری دیگر حضور سیاسی پیدا کنند و اگر این کار شود ترجمان ها و خانواده هایشان هدف قرار خواهند گرفت. به همین خاطر واقعا ما نظر به وضعیت اضطراری باید ترجمان ها را کمک کنیم.
بانک غفوری و همکارانش از طرف نیروهای آمریکایی مورد احترام قرار گرفتند، اما با خدمت به حیث ترجمان با نیروهای آمریکایی در چشم برخی از مردم به عنوان خائن دیده می شوند و به همین دلیل برای نجات جان آنها به آمریکا آورده می شوند.
من جان خود و خانواده ام را برای کمک به مردم افغان و کشورم و قوای آمریکایی به خطر افگنده ام، به خاطر که آنان از راه دور برای کمک به افغان ها آمده اند.
زیا غفوری برای حفظ جان خودش از دست طالبان و گروه های افراطی اسلامی به آمریکا مهاجرت نموده است.
شنوندگان گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این لحظه. امید است که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. بازپخش برنامه ها را میتونید که از طریق وبسایت دری هم بشنوید. شب و روز شما بخیر.